محمد و آل محمد.
بحث ما در حدیث به شما که تذکر دارید ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابان ابن تغلب قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول مع تثبت تکون السلامه و مع العجله تکون الندامه و من اتبع به عمل فی غیر وقت کان بلوغه فی غیر حینه. ابان ابن تغلب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که حضرت فرمود مع تثبت تکون السلامه، با تثبت یعنی تأنی تأمل، عجله نکردن در مقابل عجله است دیگه، عجله و تثبت متضادان هستند، با تأمل و تأنی و جوانب کار رو دیدن، زوایای قضیه رو مطالعه کردن و مشورت کردن و تفکر کردن، تکون و سلامت، سلامتی یعنی در امان بودن، محفوظ بودن از آفات، بلیات، سقوط، هلاکت خواهد بود. پس سلامتی و عافیت و نجات از خطرات با تثبت محقق میشه. و مع العجله تکون و ندامه، عجله کار را انجام دادن یعنی هنوز خیر و صلاحش رو تشخیص نداده، هنوز مصلحت سنجی نکرده و ابعاد و زوایای کار رو ندیده، اقدام میکنه. خب این نتیجهش پشیمانی خواهد بود. و من ابتدع به عمل فی غیر وقته کان بلوغه فی غیر حینه، اگر کسی در غیر وقت عملی و انجام بده، زمان برای عمل فرا نرسیده، عملی رو شروع کرد، عملی رو انجام داد در غیر زمان خودش، کان بلوغه فی غیر حینه، بلوغ اون عمل در غیر حین عمل خواهد بود، یعنی نتیجه‌ای که میگیرد در زمان و حین خودش نخواهد بود. و معلومه وقتی انسان در غیر زمان خود عمل نتیجه بگیره، این عمل فاسد شده دیگه، به درد نمیخوره، زحماتش هدر رفته، مثل یک کشاورزی که در غیر وقت یک گیاهی رو بکاره، مثلا در تابستان گلی که آفتاب میسوزونه بکاره، در پاییز گل رو به مثلا، خب در فصل زمستانی که پیش رو هست گل خوش میشه دیگه، نابود میشه، نتیجه نمیگیره. پس هر عملی یک زمانی داره، باید ما تفکر کنیم، مطالعه کنیم، زمان اون عمل رو بفهمیم و در ظرف زمان خودش انجام بدیم تا نتیجه بگیریم، چه در مسائل فردی، چه در امور خانوادگی یا در مباحث اجتماعی و جامعه. همه اینها خلاصه این حدیث کارساز و کارگشاست. خب این هم روایت که امیدواریم بتونیم عمل بکنیم. اما در مورد بحث اصولی ما که آخرین تنبیهی است که مرحوم آخوند نقل فرموده این بود که آیا مراد از شک عدم العلم است یا تصاب طرفین. گفتیم چند دلیل اقامه شده که مراد از شک عدم العلم است. دلیل اول اجماع بود که مخدوش شد. دلیل دوم قول لغوی بود که اون هم گفتی مبتلا به اشکاله. دلیل سوم فرمایش مرحوم شیخ در رسائله. مرحوم شیخ می فرماید ظن بخلاف یا ظن معتبر است یا غیر معتبر. ظن غیر معتبر هم دو جوره، ظنی که دلیل بر عدم اعتبار اون داریم مثل استحسان، مثل قیاس که در روایات متعدد ابطال شده و رد شده، و ظنی که نه دلیل بر اعتبار اون داریم نه دلیل بر عدم اعتبار، مثل شهرت فتوایی مثلا. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ظن معتبر بود خب به اون عمل میشه دیگه، چون شارع حجت قرار داده و به منزله علم است. به تعبیر دیگر یقین تنزیلی و تعبدی است و حکم یقین وجدانی رو داره. اما اگر ظن غیر معتبر بود، چه ظنی که دلیل بر عدم حجیت اون اقامه شده از طرف شارع، یا ظنی که نه دلیل بر حجیت و نه دلیل بر عدم حجیت، هر دو غیر معتبرند. ظنی که دلیل بر عدم حجیت او آمده خب به دلیل همون ادله‌ای که آمده است لا حجته. ظنی که مشکوک الحجیت است، یعنی نه دلیل بر حجیت داریم نه دلیل بر عدم حجیت، اون هم لا حجت است. چرا؟ چون شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. حجیت امر اثباتی و ایجابی است، شارع باید حجیت رو جعل کنه. وقتی شک کردیم در حجیت پس اصل عدم حجیت، ثابت میشه عدم حجیت آن شیء مشکوک، مثل بقیه احکام وضعی، مثل مثلا امارت، مثل ولایت، وکالت، وصایت. شک که در همه اینها مساوی است با عدم اینها. خب اگر ظن به خلاف از ظنون غیر معتبره باشد، این ظن حجت نیست، پس این ظن کل عدم است. وقتی کل عدم شد پس میشه شک، بنابراین همان شک خواهد بود. پس وقتی که شارع می‌فرماید لا تنقض الیقین بالشک، هم شامل تصاب طرفین میشه هم ظن غیر معتبر به خلاف میشود. چرا؟ چون ظن غیر معتبر از جهت شارع کل عدم است، بنابراین با شک فرقی نمی‌کنه، همون احکام شک را خواهد داشت. یکی از احکام شک چیه؟ استصحاب. با وجود شک اگر این شک مسبوق به یقین باشد، این شک اعتنا نمیشه و استصحاب جاری میشه. پس در صورت ظن غیر معتبر هم این حکم یعنی استصحاب جاری است. این فرمایش مرحومشه. اشکال این است که بحث ما در معنا و مفهوم شک است، نه در احکام شک. بحث ما این است که آیا معنای شک در کلمات متکلم، که اینجا منظور از متکلم شارعه دیگه، آیا معنا و مفهوم این شک تساوی طرفینه یا عدم العلمه؟ آیا در عرفی که زمان اهل بیت بودن شک به این معنا بوده، عدم العلم بوده، یا تساوی طرفین بوده؟ آیا در لسان این عرف که امام معصوم هم یکی از اونها هست، شک در چه معنای استعمال می شده؟ حرف ما اینه، بحث در معنا و مفهوم این موضوع و این قیدیست که در کلمه شارع وجود دارد، نه در حکم شک که ظن غیر معتبر حکم شک را دارد. این از بحث ما خارجه. به عبارت دیگه، ظن غیر معتبر نمیتواند مظنون رو ثابت کند. مثلا اگر یک، فرض کنید فاسقی خبری داد، گفت این فرش نجس است، ظن به نجاست پیدا کردیم، این مظنون یعنی نجاست فرش ثابت نمیشه. اما بحث ما اثبات یا عدم اثبات مظنون نیست، بحث ما این است که چه چیزی مانع از یقین است. خب این ظن غیر معتبر مظنون رو ثابت نمی کنه، اما منافاتی نداره با این که مانع از جریان استصحاب باشه. مولا میتونه به ما مکلفین بگوید که مراد من از این شک تساوی طرفین، احتمال متساوی طرفین است. آیا میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ حتما میتونه بگه. همون مولایی که ظن غیر معتبر رو حجت نکرده و مهر بطلان زده است، همون مولا می تواند به ما بفرماید که مراد من از شک تساوی طرفین است. پس بنابراین قبول داریم که بعضی از ظنون عند الشارع غیر معتبرند، اما منافاتی ندارد که این ظن مانع از استصحاب بشه. شارع فرموده لا تنقض الیقین بالشک، مراد از این شک تساوی طرفین باشد و هر ظنی، چه ظن معتبر چه ظن غیر معتبر، مانع از استصحاب بشه. فقط در صورت تساوی احتمالین این استصحاب جاری بشود. بنابراین این فرمایش هم ثابت نمی کند که مراد استعمالی شک تساوی طرفین باشه. دلیل چهارم، وجود کلمه شک در بعضی از ابواب فقهی است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده. مثلا در شک در رکعات نماز، در شک بعد از فراغ از عمل، در شک بعد از تجاوز از عمل، فرمودن مراد از شک عدم العلم است. پس نتیجه میگیریم در بحث ما، یعنی استصحاب، مراد از شک عدم العلم. این هم دلیل چهار. این دلیل هم قابل خدشه است، برای اینکه این دلیل به قیاس اشبهه بین باب شکوک در نماز و باب فراق، قاعده فراق و قاعده تجاوز و استصحاب و بقیه ابواب فقهی، بین اینها مقایسه مع الفارق. گاهی ممکن است در یک باب کلمه‌ای به یک معنا باشه، در باب دیگر معنای دیگری. مثلا کلمه ایمان در دیات و قصاص و ارث و طهارت و امثال اینها، منظور از ایمان، ایمان بالمعنى الاعم، یعنی عام از شیعه و غیر شیعه. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اما منظور از کلمه ایمان در باب خمس و باب زکات، ایمان بالمعنى الاخص، یعنی شیعه 12 امامی. همچنین در باب کفارات مراد از ایمان ایمان بالمعنى الاخص. پس این فرمایش هم در حقیقت به قیاس اشبهه، البته گمان آور هست، اما دلیل مورد قبول که مستند ما باشه قرار نخواهد گرفت. این هم دلیل چهارم. عمده دلیل ما ظهور بعضی از روایات استصحابه. ما سه روایت از بین ادله استصحاب، یعنی روایت صحیحه اول زراره و صحیحه ثالث زراره و روایت صفار، این سه روایت به ظهورها دلالت داره بر این که مراد از شک عدم العلم باشه. پس دلیل عمده ما سه روایتی است که در ابتدای بحث استصحاب ما استناد کردیم. اما این سه روایت، اولین روایت ما همون صحیحه اولای زراره است که به امام عرض کرد که الرجل ینام و هو على وضوء، بعد ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، قال یا زراره قد ینام العین ولا ینام ال... یا قد تنام العین باید باشه، از مؤنث مجازی، ولا ینام القلب بل اذن و اذا نامت العین والاذن فقد وجب الوضوء. شاهد مثال ما این جمله است، قل تو فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، فان حرک فی جنبه شیء یا حرک شیء، اگر شیء در کنارش حرکه باشه بهتره، چون اگر حرکت داده بشود شیء، اگر حرکه بخونیم بعد این و این حرکه شیئن، یعنی کسی شیئی را حرکت بدهد، اگر شیء در کنارش حرکتی داده شد، حرکتی کرد، تکانی خورده، و هو لا یعلم، خب و هو لا یعلم یعنی عدم العلم، اما از این که شک داره یا ظن دارد، گمان دارد به خواب. امام فرمود قال لا، لا یعنی چی؟ یعنی این وضوع نقض نشده و به اون یقین سابق باید اکتفا بکنه و اعتماد کند. کسی که احساس کرده که خوابش برده، یه وقت شک داره که خواب رفته، یه وقت ظن دارد که خواب رفته. امام در هر صورت فرمود لا، امام تر استفسار نکرد، سوال نکرد که آیا این شخص که وضو داشته و چرتی بر او عارض شده آیا شک دارد در خواب رفتن یا ظن به خواب رفتن پیدا کرده، تفسیری نداد. امام فرمود لا، این یک فقط یک قسمت از روایت که میتونه شاهد. دوم فرمود حتی یستیقن انه قد نامه. یک فایت امام آورد فرمود وضوع بر او واجب نیست تا یقین کند که خواب رفت. پس بنابراین تا یقین کردن به نوم وضوع باز. پس نتیجه این شد به مقتضای مفهوم قایت، قبل از یقین وضوع باطل نیست. حالا قبل از یقین چه شک داره؟ شک اصطلاحی یا ظن به نوم دارد. بنابراین شاهد دوم ما مفهوم قایت از کلمه حتی یستیقن نمیشه. سوم فرمود که فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا. هیچگاه یقین به شک نقض نمی شود. شک رو در مقابل یقین قرار داده. پس به قرینه مقابله مراد از شک عدم الیقین است. پس ما به سه فراز و سه فقره از روایت اولای زراره استناد کردیم. اما روایت دوم که مورد استناد ما هست صحیحه ثالثه زراره است که در این صحیح از امام سوال کرده مقداری خون بینی روی لباس من اصابت کرد یا شیء من المنی اصابت کرد. بعد میگه من فراموش کردم که تطهیر کنم، با همون نماز خوندم. امام فرمود که باید نماز عاده بکنی و برای نمازهای بعدی هم تطهیر کنی. اما شاهد عرض ما این فراز و فقره از روایت. آقای زراره سوال کرد از امام فَإِنْ ظَنَنْتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ. اگر ظن و گمان دارم که این نجس، حالا دم اولمنی اصابه این صغرا، ولی یقین ندارم، فنظر تو، بعد من چون گمان میکردم لباس من نجس هست، نگاه کردم به لباس ببینم نجاستی هست نیست، فلم ارشعیه، چیزی ندیدم، فصلیتو، بعد از نماز فرعیتو فیه، همون نجس رو دیدم. امام فرمود که قال تغسله ولا تعید الصلاه. تغسله، لباس رو باید بشورید چون یقین به نجاست پیدا کردی دیگه، اما نماز رو چی؟ چرا نماز عاده بکنه یا نکنه؟ ولا تو عید الصلاه، نماز عاده نکن. چرا قلت لمذالک، چرا نماز عاده نکنه؟ به دلیل استصحاب دیگه، قبلا حاک بوده استصحاب طهارت. امام فرمود لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی. خب زراره میگه من زن داشتم به نجاست، درسته زن داشتم به نجاست، پس شک که به طهارت اینجا معنا نداره، وهم نسبت به طهارته، زن به نجاست پیدا کرده، ولی امام اینجا کلمه شک به کار برده. بنابراین در صورت زن به خلاف هم طبق روایت ثالثه زراره شک اطلاق شده. پس در لسان امام معصوم سلام الله علیه شک بر ظن به خلاف هم اطلاق شده. این هم دلیل دوم ما. دلیل سوم روایت صفار بود که در همان ادله استصحاب خوندیم، از علی ابن محمد قاسانی که درباره ماه رمضان سوال کرد. امام فرمود که الیقین لا یدخله الشک، بعد فرمود صم للرؤیا و افطر للرؤیا. البته این صحیحه‌ای که من خوندم خدمت شما صحیحه ثانیه زراره بود، من اشتباه گفتم صحیحه ثالثه، نه صحیحه ثانیه زراره است. این اگر نوشتید تصحیح بفرمایید، صحیحه ثانیه زراره است که اینو گفتیم خدمت شما. خب در روایت صفار عن علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الی و انا بالمدینه. صفار میدونید از اصحاب امام عسکری علیه السلام. عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا، فکتب الیقین لا یدخل فیه شکو، الیقین لا یدخل فیه شکو، بعد فهمون سم لرؤیا و افتر لرؤیا. پس ملاک یقین، سم لرؤیا یعنی با رؤیت علم و یقین پیدا کنی به حلول ماه رمضان، و علم و یقین پیدا کنی به حلول ماه شوال. حالا قبل از علم هم میتونه شک باشه هم ظن به خلاف باشه، پس بنابراین آنچه که ملاک هست رؤیت هست، علم و یقینی است. در مقابل این رؤیت یک مطلقی است به نام شک و ظن به خلاف، این هم استشهاد به این روایت. نتیجه این شد که مراد از شک طبق این سه روایت عدم العلم و عدم الیقینه. خب ما تا اینجا تنبیهات استصحاب رو خدمت شما عرض کردیم، چند نکته دیگه باقی میمونه انشاءالله در جلسه بعد. و انشاءالله